ملت جهان، سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمند. اهداف امریکا از افزایش تحرکات نظامی در مرز عراق و سوریه، عنوان نگاه روز. منابع عراقی از تحرکات نظامی گسترده امریکایی ها در مرز این کشور با سوریه و تداوم انتقال تجهیزات به پایگاه‌های خود در خاک عراق خبر دادند. سؤال مهم این است که اهداف این تحرکات نظامی واشنگتن چیست؟ به نظر می‌رسد مهمترین هدف آمریکا این است که حضور نظامی خود را در سوریه تقویت کند. با سقوط نظام اسد و نقشی که آمریکا در این خصوص ایفا کرد، زمینه برای حضور نظامی گسترده‌تر آمریکا در سوریه و خصوص در مناطق شمالی این کشور فراهم شده است. واشنگتن از حاکمان جدید دمشق برای استقرار بیشتر نیرو در پایگاه‌های ارتش سوریه چراغ سبز دریافت کرده است. با توجه به اینکه برخی گروه‌های عراقی و همچنین دولت این کشور بر لزوم خروج نظامیان آمریکایی از عراق تاکید می‌کنند، واشنگتن در صدد است نظامیان خود را به سوریه منتقل کند که با سقوط نظام سوریه شرایط آن نیز ایجاد شده است. اما هدف احتمالی دیگر آمریکا هم این است که در صورت اقدام نظامی ترکیه علیه کردها در سوریه، اقداماتی را در حمایت از کردهای سوریه انجام دهد. در حال حاضر کردهای سوریه مهمترین متحد آمریکا در آن کشور محسوب می‌شوند. در دوران بشار اسد نیز آمریکا از طریق شبه نظامیان کرد نفت سوریه را قاچاق می‌کرد. اما درباره اهداف آمریکا از گسترش حضور نظامی در سوریه، دکتر ناصر دهقان، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا می‌گوید:
شمال شرق سوریه دو ویژگی داره. اول اینکه خب منابع عظیم نفت در اونجا قرار داره، چاهای متعدد نفتی که در گذشته دولت سوریه از این منابع برای اداره امور اقتصادی و در واقع درآمد کشور استفاده می‌کرده و مدتی که در اشغال آمریکایی‌ها هست، آمریکایی‌ها نفت این منطقه رو به تاراج میبرند و محلی برای تأمین دلارهای نفتی هست. ویژگی دومی که این منطقه داره یک حوزه تقابلی بین کردها و دولت ترکیه هست. دولت ترکیه که نسبت به توانمند شدن و احیانا تعرضات کردها به مرزهای جنوبی و در واقع آرمان کردستان متحد حساسیت دارند و کردهایی که برای دوام و بقای خودشون نسبت به تعرضات ترکیه حساسیت دارن. این دو ویژگی در واقع حضور امریکایی ها را در شمال شرق سوریه توجیه میکنه.
افزایش تحرکات نظامی آمریکا در مرز عراق و سوریه پیش از این نیز توسط برخی اشخاص و منابع خبری عنوان شده بود. بر اساس تازه‌ترین گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، آمریکا اخیراً از راه هوا و زمین اقدام به ارسال تجهیزات نظامی و لوجستیک به مناطق تحت کنترل کردهای سوریه کرده است. ارتش آمریکا ملزومات نظامی را از طریق اقلیم کردستان وارد شهرهای این منطقه کرده و بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، نیروی هوایی آمریکا نیز یک هواپیمای ترابری را در منطقه تحت کنترل کردهای سوریه اعزام کرده است تا ملزومات نظامی و لوجستیک نیروهای این کشور در سوریه را تأمین کند. رمضان کریم، کارشناس مسائل کردهای سوریه، در نشستی که برای بررسی مسائل کردها برگزار شده بود ادعا کرد که آمریکا گروهی از نیروهای ویژه خود مستقر در عراق را برای نظارت بر آتش بس موجود میان ترکیه و کردهای سوریه در کوبانی به این منطقه اعزام کرده است. این روزنامه‌نگار کرد ادعا کرد که کوبانی به خط قرمز آمریکا تبدیل شده و نسبت به تحرکات نظامی ترکیه و شورشیان ارتش آزاد برای تصرف آن هشدار داده است. اما یک موضوع مهم در خصوص تقویت حضور نظامی آمریکا در سوریه که کارشناسان به آن اشاره می کنند در رابطه با تناقض منافع آمریکاست در مواجهه با ترکیه و البته کردهای منطقه. پیرامون این موضوع هم دکتر ناصر دهقان کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا میگوید
خب امریکا با دو طرف درگیری در این منطقه روابط راهبردی داره، با ترکیه به عنوان یک عضو ناتو رابطه راهبردی داره و مورد حمایت امریکایی ها هست، و با کردها به عنوان یک گروه نیابتی یا در واقع یک جریان دست نشاندگی که مورد حمایت امریکایی ها هستند و رابطه بسیار نزدیکی دارن، هم در واقع یک رابطه راهبردی داره. اما اینکه علارغم تناقض کردها در شمال شرق و ترکیه در این منطقه چطور امریکایی ها با هر دو طرف و هر دو جریان کنار میان و این تناقض رو توجیه میکنن، منطقش این هست که امریکایی ها همواره پروژه های مختلف رو به صورت همزمان و موازی پیش میبرن. دلیلی نداره که یک طرف رو حذف کنن و تمام تخم مرغ‌هاشون رو به تعبیر معروف در سبد یک طرف بگذارن. هم با کردها کار میکنن، هم با ترکیه کار میکنن و حتی ممکنه طرف های دیگه تحریر و شام رو هم در واقع به عنوان یک دولتی که امروز حاکمیت در دستش هست حضورش رو در اونجا بپذیرن. اما نکته مهم اینه که علارغم این که جریان های مختلف رو، پروژه های مختلف رو همزمان به پیش میبرن، هرگاه لازم بشه یکی از پروژه ها رو، یکی از طرف ها رو جلو میندازن و بقیه رو قربانی اون میکنن. لذا رابطه همزمان راهبردی امریکایی ها با کردها از یک طرف و با ترکیه از طرف دیگه هیچ ایرادی از نظر امریکایی ها نداره، هرگاه اقتضا بکنه با قدرت و نفوذی که دارن و در واقع نقش پدرخواندگی که اونجا پیدا کردن، میتونن اون چیزی که به نفع خودشون هست رو در واقع جلو بندازن و اولویت بهش ببخشن. به خصوص که آقای ترامپ هدف از حضورش رو و کار کردن با کردها رو صراحتاً اخیراً بیان کرد و حضور خودشون در اونجا رو به معنای حفاظت از نفت ما، یعنی در واقع نفت سوریه به عنوان نفت ما ازش داره یاد میکنه، در واقع توجیه میکنه این حضور رو.
اما هدف دیگری که کارشناسان تاکید میکنن در رابطه با حضور نظامی امریکا در سوریه است که این کارشناسان میگوین امریکا در صدد است که حضور نظامی خود را اساساً در منطقه غرب آسیا تقویت کند. اگرچه امریکا در کشورهای نظیر بحرین و قطر هم بزرگترین پایگاه‌های دریایی و هوایی را دارد و همچنین در برخی دیگر از کشورهای عربی پایگاه نظامی دارد، اما واشنگتن سعی دارد حضور نظامی خود را در کشورهای نظیر عراق و سوریه نیز تقویت کند. در همین راستا یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد اطلاعات حاکی از این است که واشنگتن به دنبال روانه کردن تیپ رزمی جدید به غرب آسیا از پایگاه عین الاسد است، که این اقدام در راستای طرح استقرار مجدد نیروهای آمریکایی در منطقه که شاید بزرگترین در نوع خود طی سالهای اخیر باشد قلمداد می شود. مطلب دیگر در رابطه با موضوع حضور نظامی آمریکا در سوریه این که نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون عراق نسبت به وجود طرحی برای تجزیه منطقه و توطئه علیه عراق هشدار داده. منطقه غرب آسیا شرایط پیچیده و بحرانی را طی می‌کند. پس از جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه و لبنان، نظام سوریه نیز با طرح صهیونیستی آمریکایی سقوط کرد و در اتفاقی عجیب گروه‌های تروریستی و معارض قدرت را در اختیار گرفتند. اکنون نگرانی‌ها و هشدارها درباره تکرار سناریوی سوریه برای کشورهای منطقه هم افزایش یافته است. بر این اساس نوری المالکی از تجاوزات بیشتر و بازترسیم مرزها توسط رژیم صهیونیستی سخن گفته است. به نظر میرسد مهمترین راهبرد دشمنان برای منطقه به گفته کارشناسان ایجاد کشورهای کوچک در گام اول و تغییر ماهیت دولت‌ها در گام بعد است. تحقق چنین راهبردی به نفع رژیم صهیونیستی خواهد بود، زیرا از یک دو کشورهای بزرگ اسلامی تجزیه شده و به کشورهای کوچک تبدیل می شوند و از سوی دیگر این کشورهای کوچک در مدار غرب و رژیم صهیونیستی قرار خواهند گرفت و به محور سازش خواهند پیوست، نظیر آنچه که امروز در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس دیده می شود. برخی از این کشورها هم عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را انجام داده و هیچ تهدیدی برای این رژیم محسوب نمی شوند و هم البته به پایگاهی برای حضور نظامی آمریکا تبدیل شدند. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parsdodai.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما همراهان خوب برنامه صدای کتاب. با خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی با شما دوستان عزیز هستیم. در آخرین فصل این کتاب با عنوان بلاکش هندوکش و آخرین صفحات این سفرنامه با ما همراه باشید. برمیگردم به سمت جلو و درست می نشینم. می خواهم همانجور که راننده در حال رفتن به سمت سرک فرعی است در را باز کنم. در دستگیره ندارد. یقین پیدا می کنم که کلکم کنده است. دستم را از پنجره بیرون می کنم. در را باز می کنم. خلیفه می زند روی ترمز. باشد، از همان راه صاف می رویم. خواستم زودتر برسانمت. بدون اینکه چیزی بگویم پیاده می شوم. تقریبا از ترس جان بی خیال گونی نان کنجدی شدم، اما خلیفه اشاره می کند که آن را روی صندلی پشت جا گذاشتم. موقع برداشتن گونی به جوان صندلی پشتی می گویم رسول الله صلوات الله علیه با ما یاد نداده است که همدیگر را نحس بخوانیم. باز هم بدو بی راه می گوید حسابی ترسم ریخته است، دیگر زانوهام نمی لرزد. بهش می گویم هر کاری اگر بکنیم با مهمان مثل تو رفتار نمی کنیم. مهمان را حبیب خدا می دانیم. این را که می گویم یک هو خلیفه پیاده می شود. در عقب را از آن سو باز می کند و به جوان بتندی چیزی می گوید. جوان با عصبانیت پیاده می شود. بعد با من می گوید من عهد کرده بودم که شما را برسانم. به سرک خواجه عبدالله، این آقا بدتر از شما سوار شد. سوار شو تا برسانمت. نه، خودم می روم. نه، عهد کرده بودم. حالا دوباره بایستی تصمیم بگیرم. این بار ترسم ریخته است. به نظرم نمی رسد خلیفه نقش بازی کرده باشد. سوار می شوم و در را می بندم. تا خود هرات و هتل خلیفه مدام از من عذرخواهی می کند و می گوید مدتی در ایران کار کرده است و مثل بسیاری از افغانها بهترین خاطرش سفره‌های غذای گرم است در هیئت‌ها و مساجد، خاصه در ماه مبارک. من هم در دل از او عذرخواهم که خیال می کردم قرار است مرا در مسیر فرعی سربنیست کنند. حالا که این سطور را می نویسم یک سال از سفر من به افغانستان گذشته است. دقیقاً شب عید فطر 89 است، یعنی 12 ماه قمری و به قول کسبه 1 سال 5 روز گذشته است از آن سفر. جسته و گریخته پاره های از این خاطرات را برای آشنایانم تعریف کردم و بعضی ها نیز از زبانم در رفته است. وقتی بعد از بازگشت همه از خطرات این سفر می گفتند، مادرم آرام با من گفت: هیچ وقت نگران شما ستا نشدم. یادت هست؟ من با کارگران افغانی من همواره دیس خورش معطر و برنج مزعفر می دادم، از همان که خودمان می خوردیم. من در چشمان آنها برق تشکر را دیده بودم. برای همین مطمئن بودم با شما و علی جیتان گزندی نمی رسد. من از روابط علی و آثار وضعی جمله بالا که در نظر مادرم با شدت معقول و منطقی است سر در نمی آورم. اما سال هاست که مثل بسیاری از فرزندان خبطه می خورم با یقین مؤمنانه او. حالا که این سطور را می نویسم 1 سال 5 روز گذشته است از این سفر، اما هنوز با یاد دارم نهاری را که همان روز با عبدالرزاق و خانوادهش خوردیم، کیچری خوشطعم خانگی با روغن حیوانی. باید دارم که عبدالرزاق پرسید آیا در ایران هنوز از این روغنها داریم و سر تکان دادم. بعد ادامه دادم: البته از این روغنها داریم، اما 5000 کیلومتر باید عوض کنیم. خندیدیم. یادم هست که مدتی کوتاه در عید نوروز 89 میزبان رفیق ادیب گمنام افغانیم بودیم که مهمانانی از هرات داشت. یادم هست که دو دختر دوگانگی مهمان هراتی من از سر و صدای ترقبازی چهارشنبه سوری حسابی بعدشان آمده بود و یادم هست که فرداش با هم به اصفهان رفتیم تا نقش جهان را ببینند. و باز یادم هست که دوست قدیمیم مهندس زنگ زد و این بار کمی آبروداری کرد و نگفت راننده گروه های کوهنوردی، که گفت لیدر گروه های خارجی شده ای؟ برایش توضیح دادم که چرا رفتیم اصفهان. گفتم که ابتدا مقداری در تهران چرخ زدیم و نقش جهان ایرانی را نیافتیم. برای همین با خانواده دوست ادیبم و مهمانانشان با اصفهان رفتیم و میدانی را دیدیم که یک سوش مسجد بود و یک سوش سلطان و یک سوش مدرسه و سوی بی انتهاش هم بازار. این با نقش جهان ایرانی نزدیکتر بود. و باز یادم هست که صبح وقتی کنار زایندرود در امارتی قاجاری از خواب بیدار شدیم، مردمان سحرخیز اصفهانی آمده بودند برای ورزش صبحگاهی روی چمنها و مهمان می گفت در چوک شهر نو هرات هم پارکی هست، اما صبحها ناامن است. و باز یادم هست که فهمیدیم در همان چند ماه پسر برادر مهمان را اختطاف کرده بودند تا 100,000 دلار ازشان بستانند. و باز یادم هست که وقت خروج از اصفهان یکی از دو دختر دوگانگی مهمان هراتی که در اتومبیل ما بود سر برگردان به سمت پرهیب شهر و آه کشید و گفت عجب طالع بلندی دارند آنها که در این شهر زندگی می کنند. و من یادم هست که همانجا دوباره برق چشمان دخترک 8 ماهه را دیدم، برق چشمان بلاکش هندوکش. و برگردیم. یادم هست تا این بار نخواستم گرفتار حول و ولای موتر خلیفه ناشناس شوم. برای همین بعد از نهار مزاحم عبدالرزاق شدیم دوباره و او ما را رسان تا مرز و در راه هم چای با من داد با شیر پره.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی. یادم هست که عبدالرزاق وقتی مرا در آغوش کشید کنار مرز اسلام قلعه گفت: قدر بدانید ایران را، ایران پاریس است به خدا. در مشهد امام رضا علیه السلام مرا دعا کنی ها. با من میان گریه او چقدر خندیدم از این پاریس گفتنش. و باز یادم هست در ورود به ایران مثل همیشه نبودم. هر بار وقتی از سفری به ایران برمیگردم دوست دارم سر فرو بیفکنم و بر خاک سرزمینم بوسه بیفشانم. این اولین بار بود که چنین حسی نداشتم. برعکس، پاره از تنم را به جا گذاشته بودم پشت خطوط مرزی، خطوط بیراه و بیروح مرزی، خطوط میدین بریتانیای کبیر. پاره از نگاه من مانده بود در نگاه دختر 8 ماهه، بلاکش هندوکش. و باز یادم هست تصویر پایانی این سفر را، وقتی شب در خیابان امام رضا علیه السلام می رفتیم به سمت حرم رضوی، نگین خراسان بزرگ، و همانجا گوشک همراه زنگ خورد و صدا به زحمت می رسید. عبدالرزاق بود. گوشک شما خیلی وضعش خراب است، یادت هست قولت را؟ مرا دعا می کنی در حرم امام رضا علیه السلام یا نه؟ البته الان که بایستی دیر هنگام باشد برای زیارت. نگاه می کنم به گنبد طلایی حرم امام رضا علیه السلام و می بینم ساعتی از نیمه شب گذشته است و انبوهی از عاشقانند که به سمت حرم می روند و ما و کالسکه لیجی هم بین آنها. همسر و همسفر اول مرا یاد هرات می اندازد و غروبها که باید پس می گشتیم به سوی هتل. نگاه می کنم به جانستان عالم، حرم امام رضا علیه السلام، و برای عبدالرزاق سلطان راننده ها دعا می کنم. برای میزبانانم، مدیره هتل، برای نادر مزاری و آقا سید کابل، برای قهوچی کوتل سنگی، برای مستخدم هتل که انعام را پس داد و گفت با ایران که رفتی از جاده اسلام قلعه می روید دیگر، در مشهد امام رضا من را، سید یاسین را با اسم دعا کن. برای همه دعا می کنم. برای برق چشمان دختر 8 ماهه میدان هوایی کابل، برای بلاکش هندوکش، و برای هندوکش دعا می کنم. روبروی حرم امام رضا علیه السلام، جانستان عالم می ایستم و سلام می دهیم و برای چشمان بلاکش هندوکش برای انسان ایران بزرگ دعا میکنیم. دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه صدای کتاب، با پایان دانستان کابلستان نوشته رضا امیرخانی رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن این کتاب و این سفرنامه جذاب لذت برده باشین. هفته آینده با خواندن کتاب دیگری در خدمت شما خواهیم بود. خدا یارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
دشمنان که میرن بگذار این دل من پیشی پایی.
گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم کی نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم کی نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم کی نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذار این دلی من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بمیره.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. ز دشت بی خودی می آیم از وضع ادب دورم، جنونی گر کنم ای شهریان هوش معذورم. ز قدر عاجزی ها غافلم، لیکن قدر دانم که تا دست سلیمان می رسد نقش پای مورم. جهان در عالم بیگانگی شد آشنای من، سرابایینم گل می کند نزدیکی از دورم. همان بهتر که خاکستر شوم در پرده غیرت، نقاب از روی کارم بر نداری خون منصورم. برو زاهد، برای خیش هر کس مطلبی دارد، تو محو و من تغافل اشتیاق جنت و حورم. با اقبال تپیدن نازها دارد غبار من، کلاهارای عجزم بر شکست خیش مغرورم. سجودی بست بار هستی آخر بر جبین من، چسان سرتابم از حکم خمیدن دوش مزدورم. اگر صدق طلب دست زپا افتادگان گیرد، به مستی می رساند لغزش مژگان مخمورم. با به خود پیچیدم ای بالم، نفس دزدیدم ای بالم، دمیدنهای تبخالم، چکیدنهای ناسورم. مکش ای نال دامانم، مگیر ای غم گریبانم، سرشکی محو مژگانم، چکیدن نیست مقدورم. خلل تعمیر سیلاب حوادث نیستم بیدل، بنای حسرتی در عالم امید معمورم.
به نام خدا. عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. ز دشت بی خودی می آیم، از وضع ادب دورم، جنونی گر کنم ای شهریان هوش معذورم. بیدل بسیاری مواقع این بی خودی یا از خود بی خود شدن و رفتن در او حالات معنوی و عرفانی را با جنون ارتباط میده. چون کسی که دنبال این معنویت ها میره، دنبال این رهایی از تعلقات میره، یک نوع جنون و شیدایی در کار او هست. عرفا، شعرا، کسان دیگری که پشت پا زدن به تعلقات دنیا، از سوی بسیاری از مردم عملا مجنون و دیوانه تلقی میشن. مردم میگن این دیوانه رو مثلا نگاه کن، به جایی که بره دنبال پول و دارایی و ثروت و امکانات، رفته مثلا دنبال عرفان و معنویت و شعر و این چیزا. بسیاری مواقع واقعا از سوی مردم زیادی این افراد مجنون و یا دیوانه دانسته میشن. حالا بیدل بسیاری مواقع به همین اعتبار این جنون رو با بی خودی ارتباط میده و او رو مثبت تلقی میکنه. و اون شهریان هوش که در اینجا آمدن، در واقع به طعنه میگه همین آدمایی که در بند این زندگی شهری هستن، در بند این خانه و دارایی و امکانات زندگی شهر هستن، میگه که من از دشت میایم، جایی که آسوده و فارغ هست از این تعلقات. در جای دیگه هم بدل داره، میگه که چو صحرا مشرب ما، ننگ وحشت بر نمیدارد، نگه دارد خدا از تنگی چین دامن ما را. میگه که دامن ما آسوده باشه از این چین داشتن و از این تعلقات که به نوعی دامن چیندار آدم را گرفتار میکنه. میگه که ما باید مثل دامن صحرا فارغ و آسوده از این تعلقات باشیم. همان بهتر که خاکستر شوم در پرده غیرت، نقاب از روی کارم بر نداری، خون منصورم. اشاره داره به حسین ابن منصور حلاج، عارف و متصوف بزرگ جهان اسلام، کسی که به خاطر سخنانی که شطحامیز یا کفرامیز دانسته شد بردار شد، یعنی او را کشتن، خونش ریختن و بدار آویختن. و عرفای ما در مجموع این منصور را بسیار تقدیر میکنن به خاطر اینکه حرف حق میگفت، انالحق، و معانی باطنی از این انالحق در نظر داشت. هم مولانا منصور رو بسیار تجلیل میکنه، هم حافظ، هم بیدل، و میگه که من خون منصور هستم و همو بهتر که بسوزم و خاکستر بشم و نقاب از روی کار من بر ندارید. چون قضیه این هست که عرفا عقیده دارن که این سخن منصور حلاج که میگفت انا الحق، یعنی من خدا هستم، در واقع یک رمز بود، یک رمز عرفانی بود و نباید آشکار میشد. و معنی این رمز این هست که ما به نوعی پرتوی از ذات خداوند هستیم، یعنی همون مفهوم وحدت الوجود. حافظ هم در جایی میگه که گفتان یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد، و اشاره به منصور حلاج داره. بیدل هم در جای اتفاقا همین مطلب رو بیان میکنه، میگه که برق آفت لمعه در بی‌ضبطی اسرار داشت، نعره منصور تا گردن فرازت دار داشت. یعنی اسرار عرفان را یادم آشکار کرد و به همین دلیل به دار آویخته شد. در اینجا هم همین مطلب رو بیان میکنه، میگه نقاب از روی اسرار و رازهای ما در واقع باید بر نداری و ما مثل خون منصور هستم که باید پوشیده بمانم. خداحافظ شما دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گرد کان صبح و کردم تپه شد به نقاب، ورقماش بوی گل گشتم هوایم بود.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. سپاس از اینکه برای ساعتتان شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امید است که این بحثایی که امروز با شما خواهیم داشت مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر فرحناز نیکدوست متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به مریضی بسیار شایع و همینطور خطرناک و پر عارضه با نام بسته شدن یا انسداد رگها و عروق، چی شریانها، چی وریدها یا ترومبوزی صحبت بکنیم. صحبت شد که برحال این بیماری به خاطر تشکیل لخته داخل عروق خون به صورت غیر طبیعی به وجود می آید، بسیار شایع است و زیادتر از حدود 50% مرگ و میرها به خاطر اینمی ترومبوزیز یا انسداد و لخته های خون است. سکته های مغزی، سکته های قلبی، در اینجا نقش لخته ها بسیار شناخته شده است و بسیار شایع و همینطور ترومبوز و انسداد ورید های عمقی در اندام ها، اندام های تحتانی پاهای ما بسیار میتونه که خطر آفرین و مشکل ساز باشه و زیاد هم دیده میشه. راجع به عوامل اشاره شد که علت اصلی بی تحرکی و بستری شدن های طولانی مدت است، یعنی کسانی که عملهای جراحی سنگین ارتوپیدی برای استخوان یا هر مورد خاصی دیگی انجام میشه و اینا مجبور استن روزها و هفته ها باید مطلق استراحت بکنن، این میتونه زمینه ساز لخته شدن خون باشه و ترومبوز و انسداد رگ ها را به وجود بیاره. بیماری های زمینه ای را گفتن که بعضی از مریضی ها افزایش انعقاد پذیری خونه به وجود میاره، داروهای هورمونی را گفتن و همینطور بعضی از شرایط خاص ژنتیکی میتونه که نقش داشته باشه. راجع به عوارض صحبت شد که سکتای قلبی، مغزی، انسداد عروق عمقی، آمبولی ریوی یا ایجاد لختی که در اندامها یا جایی از بدن تشکیل شده، ای توسط رگها منتقل میشه به ریه و ششهای ما و اونجا باعث یک مشکلات میشه که نقش بسیار خطرناکی را میتونه داشته باشه. راجع به نقش چربی ها هم گفتن که چربی ها خودش باعث ایجاد پلاک میشه و زمینه ساز انسداد و بسته شدن رگها میتونه باشه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، ممنون از اینکه باز هم لطف کردین وقت گذاشتین تا ما مجددا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب، اگر برای وقایه و پیشگیری از بروز و رخ دادن اینمی مشکل لخته شدن خون و انسداد و بسته شدن رگها توصیه های مختلفی هست، دکترای معالج توصیه ها و راهنمایی را دارن برای افرادی که شرایط خاص دارن، نمو چیزایی که در رابطه با عوامل و شرایط ذکر شد. این حال ما خواهش میکنم که شما هم در این زمینه بفرمایید که خانم ها یا حتی آقایانی که شرایط بر حال پر خطر دارن به خاطر یک مشکل باید طولانی مدت بی تحرک باشن، چی چیزهایی را باید رعایت کنن، چی توصیه ها و اقداماتی ضرورت داره که مصاب و مبتلای به این مشکل انسداد عروق نشوند.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما. ما تو غیر از این مریض تو افراد دیگه هم برای پیشگیری باید ریسک مریض رو بررسی بکنیم. در مریضی که این عوامل مستعد کننده وجود داره، بیماری که سابقه قبلی از یه ترومبوز داشته یا سابقه حتی خانوادگی از بروز ترومبوز داشته، چون گفتیم یه سری فاکتورهای ژنتیکی مؤثر هستن تو اینها، حتما پیشگیری لازم هست. پیشگیری برای اینکه لخته بروز نکنه، یکی از چیزایی که خیلی وقتا تصور میشه که در پیشگیری از بروز لخته هست آسپرین به صورت روتین بعضی استفاده میکنن و میگن که به عنوان پیشگیری استفاده میکنن. من یه نکته رو بگم، آسپرین واقعا در پیشگیری از ترومبوس، در تشکیل ترومبوس در وریدهای اندامهای تحتانی تقریبا نقش تعیین کننده نداره و تقریبا میتونیم بگیم اینجا بی اثر هست.
بله،
بیماری که مستعد به تشکیل لخته است، مثلا بیماری که لازمه بی تحرکی داره و مصرف داروی هورمونی حتما داره، بعد از یه سری فاکتورهای داروهای دیگه برای تشکیل لخته برای این بیماران ما استفاده کنیم. یه سری داروهایی هست به عنوان داروهای ضد انعقاد گفته میشه. داروهای ضد انعقاد ما یا به صورت تزریقی هستن یا به صورت خوراکی هستن.
بله،
که در هر دو حالت ممکنه اگه ما بخوایم به صورت حاد این کار رو انجام بدیم، ممکنه در ابتدا از داروهای تزریقی استفاده کنیم و یا ممکنه که داروهای خوراکی استفاده کنیم، که خوشبختانه در کسی که پلن بارداری داره یا یه خانم بارداری که مستعد به تشکیل لخته است، به راحتی حتی با تزریقا یک بار در روز ممکنه به صورت کامل از داروهای ضد انعقاد استفاده بشه و پیشگیری داشته باشن و بدون که هیچ مشکلی در طول بارداری متوجه اینها بشه. و خوشبختانه اینها جوری نیستش که ریسک خونریزی بیماران رو هم بالا ببرن و میتونن کاملا بارداری طول بارداریشون رو به خوبی تحمل کنن بدون هیچ عارضه.
بسیار خوب خانم دکتر، در ارتباط با تشخیص و شناسایی مریضی چه اقدامات و کارهایی را برای تشخیص ترومبوز یا انمی لخته رگها در یک فردی که مشکوکی به این مریضی است در نظر میگیرین و انجام میتین؟ علائم و نشانه های مریضی چی چیزهایی است که وقتی وجود داشته باشه باید شک کرد و باید رفت دنبال پیگیری و اقدامات لازم؟
حتما شک به تشکیل ترومبوز توی وریدهای اندام تحتانی.
بله،
وقتی لخته جابجا میشه توی به سمت ریه حرکت میکنه، یعنی منجر به آمبولی ریه میشه، یکی از چیزای شایع از شایع ترین علائمش تنگی نفس هست.
بله،
این تنگی نفس ممکنه حتی خیلی شدید باشه، در به حتی ایست تنفسی بیمار بشه، ممکنه که اول ریت تنفس، تعداد تنفس مریض در دقیقه افزایش پیدا بکنه، ضربان قلب مریض تند میشه، مواردی که خیلی شدید باشه میتونه منجر به افت فشارش بشه.
بله،
در هر حال پس مریضی که توی بیمارستان بستری بوده یا یه جراحی انجام داده دچار تنگی نفس میشه، ما حتما باید فکر کنیم ممکنه که جعب آمبولیه برای این بیمار بشه و بعد میریم به سمت پاراکلینیک و روشهایی که استفاده میشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در یو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروز میخواییم در مورد بیماری صحبت کنیم که بیشتر خانمهای خانه‌دار، به خصوص خانمهایی که خیلی کار میکنن، باهاش درگیر هستن. بیماری که بیشتر به خاطر استفاده مکرر و مستقیم مواد شوینده با دست به وجود میاد، اگزمای دست. اما خیلی از مواقع ممکنه که این اگزمای پوست دست به خاطر مواد شیمیایی نباشه، ممکنه به خاطر تابش مستقیم نور آفتاب در فصل تابستون به وجود بیاد و یا اینکه حساسیت به فلزات و زیورالات هستش که ممکنه این اگزمای پوستی در دست رخ بده. اما اونچه که مهمه اینه که از نظر زیبایی شناسی اگزمای دست زیبایی دست رو از بین میبره.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید مسعود داوودی هستم، متخصص بیماری های پوست و مو. راجع به بیماری اگزمای دست صحبت میکنیم. بیماری اگزمای دست یکی از شایع ترین مراجعاتی هستش که به کلینیک های پوست انجام میشه. بدون اغراق میشه گفتش که از هر 5-6 نفر بیماری که مراجعه میکنن به درمانگاه، یک نفرشون مبتلا به اگزمای دسته. و از بس این بیماری بین خانم‌های خونه‌دار شایع هست، حتی به اگزمای دست بیماری دست خانم‌های خونه‌دار هم اطلاق میشه. طبیعتاً پوست در اثر تماس با مواد خارجی تا حدودی مقاومت میکنه و جلوی ورود عوامل آسیب رسان خارجی رو به زیر پوست میگیره. فلسفه وجودی پوست اینه که عواملی که ممکنه که به اعضای داخلی بدن آسیب بزنن مانع از ورودشون بشه. طبیعتاً پوست توی این انجام وظیفش آسیب‌هایی رو ممکنه که متحمل بشه. در مورد دست، از اونجایی که کارهای روزمره ما حالا به عنوان شغل توی کارخونه، توی کارگاه یا شغلای مختلف و همونطور که اشاره کردیم خانم‌های خونه‌دار به شکل روزمره، پوست دست تماس داره با آب و رطوبت و انواع اقسام شوینده ها. شوینده ها همونطور که میتونن ظرف و لباس رو به خوبی تمیز بکنن، خب به راحتی میتونن چربی که روی پوست به طور طبیعی وجود داره رو پاک بکنن و خشک شدن پوست میتونه ترک های ظریفی حتی در حد میکروسکوپی ایجاد بکنه که این ترک ها میتونه در واقع مدخلی باشه برای ورود عوامل آسیب رسان به زیر پوست. بیماران ما معمولاً گله دارن از قرمز شدن پوست، خارش و گاهی اوقات توی زمینه خارش ممکنه که تاول‌های ریزی هم ظاهر بشه که این تاول‌ها وقتی که مدتی موندگار میشن ممکنه که روشون عفونت و میکروب هم اضافه بشه. توی چنین مرحله‌ای معمولاً بیمار از درد هم شاکی هستش. ولی به هر حال همونطور که اشاره شد، بزرگترین مشکلی که بیماران دارن از خارش دست و احساس سوزشی هستش که به دنبال ترک خوردن پوست ممکنه که مشاهده بشه. توصیه مهم توی چنین اشخاصی اینه که اصولاً از دستکش‌های محافظ استفاده بشه. مثلا در مورد خانم‌های خونه‌دار پیشنهاد میشه که از دستکش‌های مخصوص ظرفشویی استفاده بکنن. اون دستکش‌هایی که زیر در واقع لایه در واقع در تماس با پوست لایه زیرینش از یه لایه کتون پوشیده شده باشه خیلی دستکش ایدئالی هست، و اگر دستکش معمولی هست و پوشش داخلی کتون نداره میشه از دستکش های نخی به عنوان در واقع محافظ زیرین استفاده کرد و دستکش پلاستیکی رو روی اون دست کرد. نکته ای که ممکنه که توی دستکش دست کردن رعایت نشه، باید خیلی مراقب باشیم که دستکش به هیچ وجه خیس نشه. اگر احیانا از بالای دستکش آب وارد بشه و یا اگر احیانا دستکش آسیب دیده باشه و سوراخ باشه و به داخل دستکش نفوذ بکنه، واقعیتش اینه که بدون دستکش کار کردن بهتر از با دستکش خیس کار کردنه. پس باید هر شخص چند تا دستکش داشته باشه که چنانچه به هر دلیلی دستکش خیس و مرطوب شد بتونه از دستکش خشک استفاده بکنه. یه نکته دیگه‌ای که موقع دستکش دست کردن ممکنه رعایت نشه، استفاده از آب جوشه. آب جوش باعث میشه که دست توی دستکش دچار تعریق بشه و همون مسئله خیس شدن دستکش رو دو مرتبه ما توی یه همچین شرایطی باز خواهیم داشت. توی کارهای دیگه توی منزل مثل سالاد و گوجه و پیاز و گوشت و اینها، اونها هم چون اسیدهای میوه‌ای دارن میتونن به پوست آسیب برسونن. پس توی این کارها هم باید دستکش دست کردن رو رعایت بکنیم. تو خانم‌هایی که بچه کوچیک دارن، باز چون شستشوی بچه بسیار تکرار میشه میتونه به پوست آسیب برسونه. توی چنین شرایطی پیشنهاد میشه که گرچه دستکش دست کردن موقع شستشوی بچه کمی خطرناک ممکنه باشه، ولی برای پیشگیری از لیز خوردن بچه روی دستکش میشه برعکس پیشنهاد کرد که روی دستکش پلاستیکی یه دستکش پارچه‌ای دست بشه که بچه در اثر خیس و رطوبت لیز نخوره. اصولا توی اگزماهای دست نکته‌ای که خیلی مهمه چرب نگه داشتن دست. چرب نگه داشتن دست میتونه باعث بشه که ترک‌های ظریفی که توی پوست وجود داره زودتر ترمیم بشه و مانع از ورود مواد شیمیایی به داخل دست بشه. غیر از این مسئله رعایت کردن، خب قطعا تو موارد حاد و شدید اگزمای دست لازمه که از دارو هم استفاده بشه که داروها میشه گفت 50% قضیه است و رعایت کردن بیمار 50% مهمتر پیشگیری از زایات دست، اگزمای دست.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صیب سید مسعود داودی، تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرحناز نیکدوست متخصص امراض قلب و عروق در ارتباط با اقدامات وقایوی توضیحات بسیار ارزشمند ارائه کردند. در مورد بسته شدن و لخته خون در پاها و اندام تحتانی گفتند که اسپرین که بسیاری از مردم استفاده میکنند چندان مفید نیست، بلکه باید زیر نظر دکتر معالج پس از تشخیص داروهای مخصوص ضد انعقاد مصرف شود. آسپرین در این ارتباط نمیتونه مفید باشه. همینطور در رابطه با اقدامات تشخیصی توصیه ها و صحبت های بسیار ارزشمند شد. راجع به علائم و نشانه ها در ارتباط با ترومبوزیس یا لخته شدن و انسداد و بسته شدن رگ ها اشاره کردند که ممکن است بدون علامت باشه، یعنی بعضی موارد این مشکل متاسفانه با وجود بیاید کدام علامت و نشانی نداشته باشه، اما در اندام ها در پاهای ما اگر ایجاد شوه تورم ممکنه در یک پا ایجاد شوه. تورم در یک پا یعنی یک پا سالم است، یک پای دیگه آماس میکنه. گرمی ممکنه در این اندام و پا دیده شوه. قرمزی و سرخ شدن، کبودی ممکنه ایجاد شوه در روزهای بعد و حتی درد هم میتونه از امروز اول وجود داشته باشه. هر کدام اینها باشه ما باید به این مریضی شک بکنیم. راجع به امبولی ریه هم گفتن که شایع‌ترین علامتش نفس تنگی است، تنگی نفس ناگهانی که بسیار شدید ممکنه پیش بیاید و اگر همچی یک مسئله باشه، یک زمینی از جراحی، از بی تحرکی و کدام مریضی خاص وجود داشته باشه، حتما باید ما با انسداد در رگها و شریانهای ریوی و ششهای خود شک بکنیم و اورژانسی امرجنسی سریعا باید به شفاخانه و مراکز درمانی مراجعه شود تا اقدامات سریع و عاجل انجام شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر نیک دوست، باز تشکر میکنیم از حوصله شما، از توضیحات ارزشمند شما. میخوایم این علائم و نشانه هایی که بحث شد ما هم تکرار کردیم، اگر دیده شود در پاها یا اندام تحتانی مثل ورم و آماس یک پا همراه با سخت شدن و سفت شدن